سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا هول و هوش ساعت 14. در برنامه امروز سرزمین من بخش‌های مختلف و متنوعی رو در نظر گرفتیم برای شما عزیزان و امیدواریم که شما هم تا پایان فرصت همراهی و شنیدن این بخش‌ها رو داشته باشید. در برنامه امروز میتونید از قلعه های تاریخی که در محل زندگیتون، شهر و روستاتون وجود داره برامون بگید و توصیفش کنید. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800 و یا پیامک ارسال کنین از طریق سامانه پیامکی 30558.
اسماعیلیان که از مخالفان سرسخت خلفای عباسی بودند، در سال 483 هجری قلعه صعب الوصول علموت را که در جبال البرز نزدیک قزوین قرار داشت به تصرف درآوردند و بسیاری از دژهای مستحکم دیگر را نیز در نواحی کوهستانی دیلم، رودبار و فارس و حتی سوریه در جبال لبنان و مجاورت متصرفات صلیبیون تسخیر کردند، ولی مقر دولت خیش را علموت قرار دادند. رهبری اسماعیلیان ایران و سوریه با حسن صباه فرستاده خلیفه فاطمی مصر بود. اسماعیلیان دارای تشکیلات درونی بودند و بدون چون و چرا از فرمانهای حسن صباه اطاعت می کردند. آنان پس از تصرف قلاع مستحکم و ایجاد سازمانی نیرومند، مبارزه علیه بزرگترین نمایندگان طبقه حاکمه دولت سلجوقی و دیگر امیران خاور نزدیک را علنی کردند و چون فاقد نیروی جنگی کافی بودند، اسلوب قتل‌های فردی را معمول داشتند و به کشتن اشخاص متنفذ و کارگزاران عالی مقام دولتی دست زدند. فدائیان اسماعیلی به فرمان رهبر خیش به شکل بازرگان، مستخدم و یا درویش درآمده به کاخ امرا و مراکز ستاد لشکری و روحانیون وابسته نفوذ کرده و با خنجر اهداف سیاسی خود را دنبال کرده و افراد را به قتل می رساندند. اسماعیلیان مقدمات این قتل‌ها را کاملا در خفا فراهم می کردند، ولی نقشه خیش را در ملأ عام عملی می کردند تا تأثیر آن در مردم باقی بماند و به آنان جرأت و جسارت مبارزه با بیگانگان و عمال دولت را بدهد. سلاجقه که از فعالیت‌های اسماعیلیان همواره بیمناک بودند، در صورت شک بردن به کسی در رابطه با اسماعیلیان وی را دستگیر کرده و به شدیدترین وجهی شکنجه داده به قتلش می‌رساندند. مسله کردن، آجین نمودن و سوزاندن از دیگر مجازات متهمان بود. با وجود این تضییقات و شکنجه ها، از شدت خشم اسماعیلیان و همینطور مردم نسبت به حکومت سلاجقه کاسته نشد. سلاجقه که قومی بیگانه و فاقد پایگاه مردمی بودند، برای اداره امور کشور روش خاصی را برگزیدند. با مرگ طغرل، بانی این سلسله، آلبرسلان سلطان و مالک سرزمین‌های مفتوحه عمخیش گردید. او و سایر سلاطین سلجوقی چون برای اداره ممالک تابعه فاقد تجربه لازم بودند، وزرای ایرانی را برای خیش برگزیدند. این وزرا با کمک سایر کارگزاران ایرانی دستگاه اداری و مالی کشور را تحت کنترل داشتند. از وزرای مشهور دربار سلجوقیان میتوان از خواجه نظام الملک توسی نام برد. وی که در نوغان توس به دنیا آمده بود، در توس و نیشابور و مرو به تحصیل پرداخت و فقه و حدیث آموخت و از علمای اهل سنت شد و در زمان طغرل سمت دبیری یافت. در آن زمان عمیدالملک کندری سمت وزارت داشت. در عهد آلبرسلان به سعایت خواجه عمیدالملک از وزارت عزل شد و پس از آن نظام الملک به وزارت رسید. وی به سبب ارادتی که به دانش و دانشمندان داشت، مدارس بسیاری بنا کرد که پس از او به نظامیه معروف شد. ملکشاه جانشین آلبرسلان نیز که بیش از 17 سال نداشت، کلیه امور کشور را به مدت 20 سال به خواجه سپرد. در دوران حکومت او، مرزهای تحت سلطه سلاجقه به اوج خود رسید. این مرزها از مغرب به دریای مدیترانه، از مشرق به کاشغر و دریای خارزم، از شمال به جبال قفقاز و از جنوب به خلیج فارس محدود می شد. ولی بین سکنه آنها که از اقوام گوناگون بودند، رابطه فرهنگی و سیاسی واحدی وجود نداشت. به علاوه سراسر دوران سلطنت آلبرسلان و ملکشاه که در واقع نظام الملک امور را اداره می کرد، آکنده از مبارزات حاد علیه تمایلات تجزیه طلبانه اعضای خاندان سلطنتی و عده‌ای از نامی ترین سرداران جنگی و رهبران برخی از قبایل قز بود.
سرزمین من. در برنامه امروز خوشحال میشیم که شما از قلعه های تاریخی که در محل زندگیتون، شهر و روستاتون وجود داره برامون بگید و توصیفش کنید.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588-20.
نبادی و مسافری، نرودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من. خب رسیدیم به بخش آوان و همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر. سپاس که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. آقای مجدی عزیز، قرار هست که امروز از تاریخچه برج‌های آرامگاهی در ایران برامون بگید و یکی از همین برج‌ها رو معرفی کنید.
بله در خدمتتون. بفرمایید. تاریخچه برج‌سازی به مسابقه آرامگاه، بله، شاید بگیم از دوره هخامنشی دیگه مشخص میشه، شاید قدیمی‌تر هم باشه، از آثار ایلامی به شکلی، نمیگم به اون شکل برج، ولی آقای دکتر مشخص در کتاب خودشون یک مقاله‌ای در واقع دارن که نشون میده که از همون دوره ایلامی سنگ‌هایی رو به صورت تیز، یعنی به صورت جنابی، سنگ‌های بزرگ می‌ذاشتن در فراز، بر فراز در واقع مقبره شاهان یا بزرگان ایلامی که در منطقه استان ایلام، اگر اشتباه نکنم، یا حوزه بحث ایلامیان در جنوب غرب ایران، نمونه‌هایی رو ایشون در این تصویر، در واقع عکس‌های قدیمی هستش که در مقالهشون هست. بنابراین استفاده از این زاویه تیز، یعنی اینکه دو سنگی که به حالت جنازه است، بعداً در مقبره کوروش می‌بینیم، بعداً در از حضور شما گور دختر می‌بینیم در منطقه بزبر که منطقه بازم یک مسیری رو به بوشهر میده، منطقه فعلیان و اینا، و همینطور دوره اسلامی که مشخصه که گفته میشه اینها از چادر مغولی در دوره ایلخانی میگن از چادر یورت مثلا الهام گرفته، مثلا اونهایی که فرم به سبب هشت ضلعی و هرم تیز داره، اونهایی که حالت زاویه دار و میرسه به اون ارتفاع. در معماری البته خب معماری کلیساهای دوره گوتیک و قرون وسطا هم از این فرم تیزه دار بلند استفاده شده به شکل خیلی اغراق‌آمیز. اگه شمال ایران تشریف ببرید که حدود 1000 سال پیش این مقابر را میکرد، بزرگترین نمونه هاش رو میتونیم بگیم گنبد قابوس هستش که ارتفاع خیلی زیادی داره، که سازه عظیم آجری هستش. در خراسان هم شاید بتونیم نمونه هایی رو همچون در نطنز میتونیم جستجو، در قم، در چندین، در کاشان، به ویژه این فرم هندسی. حالا جون بحثمون میخوایم بریم جوین سبزوار، آرامگاهی است که منسوب به شیخ نجم الدین کبرا هستش. حالا اینکه در خود خیوه در واقع ایشون به دنیا آمده بوده، در ازبکستان امروزی اگر اشتباه نکنم یک مقبره هم اونجا منسوب به ایشون است. اما یک مقبره دیگر هم در این منطقه در جوین هست، در سبزوار، که از شاگردان نجم الدین کبرا است، یا همویه به اصطلاح شیخ سعدالدین، یا همویه یا همویه، اونم در واقع هستش، کار خیلی ساده است البته. اما این بنای دیگر، این بنای اول که صحبتش شد که منسوب به شیخ نجم الدین کبرا هستش، در روستای زیرآباد، یک شکل چیزی که ازش مونده، اولا که خیلی تخریب شده بود، این چیزی که الان تو عکس‌ها می‌بینید مرمت شده، قسمت‌های روشنش، آجرهای روشنش همه مرمتی هستش، یعنی عکسش داشته تخریب می‌شده، خوشبختانه اینو دموه نجاتش دادن در واقع بنا رو. یک مربع مستطیلی است که در داخل میشه 8 ضلعی، بعد بالا که میرسه میشه یک ساقه 16 ضلعی، و بر فرازش یک هرم 16 ضلعی وجود داشته که الان یه بخشش فرو ریخته و اون حالت تیزه رو نداره، و اطرافش که نگاه میکنید میبینید که از چهار، از سه طرف، یعنی از در ورودی که سمت شرق هست اگر نگاه بکنید که تاقنامه‌های مساوی داره و بلند، از سه طرف سه تا فضای دیگه هم بهش ملحق و منظم بوده که متأسفانه تخریب شده، و اونچه که مانده این بنای آرامگاهی است که احتمال حالا یا آرامگاه خانوادگی بوده یا کارکردهای دیگه داشته. به صورت کسانی معتقدند که این مقبره به شیخ نجم الدین کبرا منسوب هستش، مال ایشونه، هنوز سند تاریخی قطعی نمیدونم پیدا شده یا نه، و خب کسانی هم که در ازبکستان میگن که مقبره اونجاست.
پس این برج‌های آرامگاهی که در کشورمون هست شیوه معماری یکسانی نداشتن؟
نه متنوع. مثلا شما دقیق برین در منطقه مازندران، خب پلانشون بیشتر مدور هستش، مثلا برج لاجی ما اگه دقت بکنید گرده میره بالا، اون حالت مثلا گنبدی هم که پیدا میکنه هندسی نیستش، یعنی جای دیگه کاملا بر اساس دوره تاریخی، دوره سلجوقی به ویژه، دوره آل زیار حتی، یعنی ما از اون موقع هم میتونیم ببینیم
با توجه به هر دوره نقشه‌شون عوض میشه،
نقشه‌شون، شکلشون، اندازه‌شون، با توجه به اهمیت اون شخصی که در واقع در اونجا دست بوده، چه از خاندان پادشاهی و حاکم و چه از عرفا و از حضور شما اولیا.
درست. سپاسگزارم از شما جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر در بخش آوان. با شما خداحافظی می‌کنم. سپاسگزارم. اما شما دوستان شنونده همچنان میتونید از قلعه های تاریخی که در محل زندگیتون، شهر و روستاتون وجود داره برامون بگید و توصیفش کنید. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800، و یا پیامک ارسال کنین 30558.
همزمان با به قدرت رسیدن سلجوقیان در ایران، مذهب اسماعیلیه که در این سرزمین فعالیت پنهانی داشت قدرت بیشتری یافت. طرفداران این مذهب که به نام باطنیان و قرامته نیز شناخته می شوند، به امامت اسماعیل فرزند امام جعفر صادق علیه السلام اعتقاد دارند و پس از او به امامانی که از نسل اسماعیلند معتقدند. توضیح بیشتر درباره جنبش اسماعیلیان در ایران در عهد سلجوقیان را از زبان محقق و پژوهشگر ارجمند آقای انوری بشنوید.
اسماعیلی هایی که صحنه سیاسی و فرهنگی و مذهبی ایران رو قریب یک قرن دستخوش حرکات خودشون میکنن. اسماعیلی ها با این اعتقاد که پس از شهادت امام جعفر صادق علیه السلام امامت میبایست به اسماعیل پسر ایشون که پیش از پدر وفات کرده بود منتقل میشد، از شیعیان 12 امامی جدا میشن. اگرچه نهضت اسماعیلی یک نهضت کاملا ایرانی نیست، ولیکن در ایران تأثیر فراوانی از خودش بر جا میگذاره. اسماعیلی ها تا حتی موفق میشن نصر ابن احمد سامانی و وزیر او رو رسما به مذهب اسماعیلی در بیارن، اگرچه موندگاری اونها در دربار سامانی مدت زیادی طول نمیکشه. قرن پنجم و ششم مقارنه با کمال فعالیت و قدرت اسماعیلی هاست. کانون اصلی اسماعیلی ها در این زمان مصر که تحت تسلط خلفای فاطمی اسماعیلی مذهبه. دامنه قدرت اونها به اندازه‌ای که در سال 450 در بغداد مرکز خلافت عباسی خطبه به نام المستنصر بالله خلیفه مقتدر فاطمی مصر خونده میشه. در ایران نخستین داعی بزرگ اسماعیلی که فعالیت خودش رو از اوایل عهد سلجوقی آغاز میکنه، شاعر و نویسنده و حکیم و متکلم بزرگ ناصر خسرو قبادیانی بلخی است، ملقب به حجت خراسان. لازم به توضیح میبینم که سفرنامه ناصر خسرو بر اساس تحقیقات جدیدی که صورت گرفته احتمال قوی جعلی است و میبایست در دوره قاجار نوشته شده باشه، چرا که علاوه بر مندرجات اون تا زمان قاجار در هیچ یک از متون قدیمی نامی از این سفرنامه نمیبینیم. اما بیش از همه نام اسماعیلیان در ایران با حسن صباح و پیروان او در واقع به هم آمیخته. اسماعیلی ها رو در ایران به نام نزاری هم میخوانیم، چون در واقع شاهکار اسماعیلی ها در عرصه سیاسی ترور خواجه نظام الملک طوسی وزیر مقتدر سلجوقی هاست که نه تنها خواجه بلکه دو پسر او رو هم تقریبا در یک برهه زمانی، یکی احمد رو در بغداد و دیگری فخرالملک رو در نیشابور، به ضرب کارد فدایی ها از پا در میارن تا حتی فدایی های اسماعیلی در سال 529 المسترشد بالله خلیفه عباسی رو در مراغه ترور میکنن و پسر مسترشد یعنی راشد بالله که اون هم به خونخواهی پدر به ایران میاد در اصفهان، باز هم به دست فدایی ها کشته میشه. اسماعیلی ها در عرصه فرهنگی ایران هم تاثیر بسیار زیادی را از خود به جا میگذارن، اگرچه که بیشتر آثار اینها در فتوحاتی که مغول در 654 میکنه و غلام اونها رو فتح میکنه از بین میره، ولی با این حال اسماعیلی ها در فرهنگ ایران تأثیر کمی را از خودشون به جا نمیگذارن. در عرصه علم و ادب و اندیشه ما در این دوره شعرهای مثل بابا طاهر عریان، انوری عبیوردی، سنایی غزنوی و حکیم عمر خیام نیشابوری داریم که بر تارک درخشان آسمان ادب ایران میدرخشن و همچنین امام محمد غزالی از چهرهای برجسته این دوره است که نظریات امام محمد غزالی دگرگونی عمیقی در فلسفه و کلام اسلامی از خودش بر جای میگذاره.
سرزمین من
از وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر زیاد بعضی از مردم ماست نیم مثلا دستاشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافرت بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر زیاد مامان امرای سلامتی خاله مرزیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگاسی رو یاد دادن ولی حلی العظیم لا اکراه فدی قطع توجن روشت و من القعی برنگر اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو باید کردم مثلا خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشم انقدر دکترار به هم خطر من دادم.
لازم فردی که به کرونا مبتلا میشه برای جلوگیری از انتقال ویروس به اطرافیانش نکات و موارد مهمی رو رعایت کنه. افرادی که حالا به هر دلیلی به هر نوع بیماری واگیرداری مبتلا شدن باید برای جلوگیری از گسترش و ابتلای دیگران هرچه زودتر تحت درمانهای تخصصی قرار بگیرند و همینطور زیر نظر پزشک و با رعایت دستورالعمل‌های مربوط به بیماری دوران درمانی خودشون رو طی کنند. اما در این بخش، یعنی بخش کرونا بیماری قرن، هم کلام میشم با جناب دکتر عباس علی مظفری، جامعه شناس. آقای دکتر مظفری سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و درود بر شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
سپاس که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. آقای دکتر مظفری عزیز، چقدر مهمه و چقدر نقش داره انسجام و همبستگی خانواده ها در بهبود حالا بیماران، به ویژه کسانی که در این ایام مبتلا به کرونا میشن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب میدونید این پدیده که به وجود اومده پدیده قرن هست به عبارتی و یک پدیده جهانی است.
بله.
و در واقع آدم ها هم نسبت به جهان به معنی عام میشین، کل دنیا وظیفه دارن نسبت به کشور خودمون، نسبت به خانواده خودمون و نسبت به شخص خودمون. اگر ما اینطور تعبیری داشته باشیم، خب وظیفه ما وظیفه سنگینی است و باید مراقب باشیم، چرا که هر حرکت ما بر اعتقاد من بر دنیا تأثیر میذاره. یعنی وقتی که یه جهشی اتفاق میفته در این پدیده، در این بیماری اپیدمی، در واقع این تنها رو فرد ما تأثیر نمیذاره، ممکنه این ویروس وارد بدن ما بشه و با ارگانیزم ما حالا سازگاری پیدا بکنه و یه اتفاق جدیدتری بیفته. این در واقع این بیماری نوپدید که خیلی ماهیتش هنوز روشن و مشخص نیست، باید منتظر باشیم که اتفاقات خیلی عجیب و غریبی بیفته اونجور که تا به حال افتاده. بنابراین وظیفه و نقش ما خیلی تعیین کننده است، به خصوص خانواده ها. خانواده همه چیز جامعه است. به هر حال از محل خانواده است که افراد به جامعه رفت آمد میکنن و از جامعه است که وارد خانواده میشن و این مهمه که در واقع تو این پروسه نقش تعیین کننده‌ای برای خانواده قائل باشیم. حالا بخشش در حوزه همبستگی اجتماعی که شما اشاره فرمودی، خب خانواده کوچکترین نهاد به اصطلاح هر جامعه است و این نهاد تاثیرگذاری فوق‌العاده‌ای بر همه نهادهای جامعه داره. فردی که از خانواده وارد مدرسه میشه، فردی که وارد ادارهش میشه، فردی که وارد دانشگاه میشه، طبیعتاً اینا همه از خانواده منشأ میگیره و میتونه از جهت منفی، خب خدای نخواسته ناقل باشه، مصری باشه، و از جهت منفی هم میتونه فرهنگ ساز باشه. یعنی یه خانواده در جمع گروه خانواده فامیلای خودش، اطرافیان خودش، میتونه گروه مرجع حتی تلقی بشه. بنابراین نقشی که میتونه خانواده ایفا بکنه به عنوان یه گروه مرجع، تاثیرگذار رو خیلی افراد دیگه، حالا چه در جنبه‌های مثبت چه در جنبه‌های منفی، و میتونه فرهنگ ساز باشه برای جلوگیری از تسری این بیماری و یا برای حفظ و حراست و کمک به افرادی که به لحاظ روحی، روانی، عاطفی و از جهت اقتصادی آسیب دیدن. خیلی هم نیاز نیست کارهای خیلی شاقی بکنن افراد، گاهی با یه همدلی خیلی ساده با یه کسی که آسیبی دیده، حالا از هر منظر، این تعیین کننده است و در واقع نقش خودش رو میتونه ایفا بکنه. گاهی حالا روش های دیگه، ده ها و صد ها روش وجود داره که به اعتقاد من از کمتریناش باید شروع کرد. یعنی اگر یه همدلی خیلی ساده اتفاق بیفته، یعنی ما بتونیم به اون حد برسیم که بتونیم با یه خانواده آسیب دیده همدلی بکنیم، طبیعتا میتونیم گام های بعدی رو برداریم، مثل اینکه ما عزت نفس داشته باشیم، بتونیم خودمون رو دوست داشته باشیم. ما وقتی بتونیم خودمون و اعضای خانوادهمون رو دوست داشته باشیم، طبیعتا میتونیم دیگران رو دوست داشته باشیم. این هم تقریبا یه ماهیت اینچنینی پیدا میکنه. اگه ما بتونیم از خانواده خودمون حفظ و حراست بکنیم در مقابله و مواجهه با این پدیده ها، طبیعتا میتونیم همین نقش رو نسبت به دیگران ایفا بکنیم. اما گاهی مشاهده میشه که در واقع یک خانواده ای حتی نسبت به سرنوشت خودشون هم با گاهی کوتاهی میکنن و بنابراین اینا دیگه میتونن خیلی خطراتی بیشتر بر دیگران داشته باشن.
دیگه نمیتونن نقش رو در جامعه ایفا کنن دیگه.
دقیقاً همینطوره. اینه که البته خدا رو شکر مردم ما آگاهی بسیار بالایی دارن، تشکل‌های مختلفی که وجود دارن و در واقع بچه‌های ما الان شما نگاه کنید خیلی به نظرم نسبت به گذشته، چون هم امکانات و زمینه‌های خوبی فراهم شد به لحاظ اینکه مردم واکسینه شدن، این خودش یه گام خیلی بلند و ارزشمند بود.
درست.
از طرفی دیگه آگاهی ها در سطح بالا، حالا ممکنه یه عده حالا سنی ممکنه ازشون گذشته باشه، یه مقدار بی‌اعتقاد باشه. من تو جایی که دیدم نوجوانان، جوانان، کودکان خیلی رعایت میکنن و گاهی اوقات من خودم به بعضی از بچه‌ها که میبینم میگم شما اینجا دیگه مثلا ماسک نباید بزنی. چرا؟ چون خودت هستی و خودت، ولی میگه نه ما همینجا هم باید مراقبت بکنیم. اینه که آگاهی و دانش مردم خدا رو شکر در سطح بالاست و آرزو میکنه انشالله همیشه حال مردم خوب و خوبتر بشه
انشالله.
و انشالله این بیماری هم رخت بربنده، همینطور که کم کم داره این اتفاق میفته و انشالله همه چی به حالت اولیه خودش برگرده.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر عباسعلی مظفری، جامعه شناس در بخش کرونا بیماری قرن. با شما خداحافظی
می‌کنم. درود بر شما، خدا نگهدار.
خداحافظ.
میراث سرزمین من، قالیچه‌های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبگین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین. این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی می کنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه با.
از قلعه های تاریخی که در محل زندگیتون، شهر و روستاتون وجود داره در برنامه امروز سرزمین من میتونید برای ما بگید و توصیفش کنید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن ها و سامانه پیامکی 30558. بریم به سراغ پیامک های شما. 0901-64-87 نوشتند خمینی شهر یه قلعه داره معروف به قلعه دفاعی کهندش که البته الان خراب شده، هنوز بقایای ازش مونده و زمان حمله مغول ها به اصفهان و خمینی شهر مردم در این محل مقاومت کردند تا مغول ها رو شکست. دوست دیگری آقای حمید نوشتن که گنبد سلطانیه استان زنجان. صفر 913-8020 نوشتن که روستای پوده توابع شهرزای اصفهان دارای گنبد و چهارسو برج‌های فراوان است.